اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، شام همه شما بخیر. با برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا صدای امریکا شما را خوش آمدید میگیم. برنامه را با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم عبدالواجد عادل به توجه شما میرساند.
سلام. سرپرست قماندانی امنیه ولسوالی غوریان هرات در درگیری با طالبان مسلح کشته شد. مقام های امنیتی ولایت هرات میگویند نقیب الله سلطانزی شب گذشته در درگیری با گروه طالبان در مربوطات ولسوالی غوریان هرات کشته شده است. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی قماندانی امنیه هرات میگوید به دنبال حملات گروهی طالبان بر موازی نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی غوریان این ولایت، سرپرست قماندانی امنیه این ولسوالی به همراه 3 سرباز دیگر پلیس کشته شدند. آقای ولیزاده میگوید در این درگیری همچنان 5 طالب مسلح با شمول 2 قماندان برجستهشان کشته و 7 طالب دیگر زخمی شدند. اما یک منبع امنیتی که نخواست از او نامی گرفته شود و صدای امریکا گفت در این درگیری با شمول سرپرست قماندانی امنیه ولسوالی غوریان 4 سرباز پلیس کشته و 5 سرباز دیگر پلیس زخمی شدند. گروه طالبان تا به حال در این مورد ابراز نظر نکردند. زلمه خلیزاد نماینده خاص ایالات متحده در امور مصالح افغانستان در صحبت با مقامهای افغان گفته است که امریکا با پشتیبانیش از روند صلح این کشور ادامه خواهد داد. وزارت امور خارجه افغانستان روز جمعه 8 جنوری در خبرنامه گفت که خلیزاد در یک نشست مجازی با حنیف اتمر وزیر خارجه این کشور آخرین تحولات صلح افغانستان را به بررسی گرفته و همچنان دو طرف روی چالش‌های این روند صحبت کردند. در خبرنامه آمده است آقای خلیزاد ضمن ابراز خرسندی از آغاز دور دوم مذاکرات در دوحه از پشتیبانی همه جانبه ایالات متحده آمریکا از فرایند صلح افغانستان و همچنان تعهد واشنگتن برای مشارکت و همکاری های دراز مدت با کابل در زمینه های مبارزه با تروریسم و برقراری صلح و ثبات در کشور اطمینان داد. رئیس جمهور ترامپ حمله به کانگرس را محکوم کرد. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
رئیس جمهور ایالات متحده ضمن محکوم کردن حمله به کنگره آمریکا گفت که بر انتقال بی‌اراده قدرت به دولت جدید متمرکز شده است. دونالد ترامپ شب پنجشنبه 7 جنوری به وقت واشنگتن در یک پیام ویدیویی گفت بگذارید با حمله مضمون به کنگره ایالات متحده آغاز کنم. مثل همه آمریکایی‌ها من هم از خشونت بی‌قانونی و ضرب و شتم خشمگین هستم. من بلافاصله گارد ملی و نیروهای انتظامی فدرال را اعزام کردم تا امنیت ساختمان را تامین و مزاحمان را بیرون کنند. رئیس جمهور ترامپ افزود آمریکا کشور نظم و قانون است و همیشه باید باشد. تظاهر کنندگانی که به ساختمان کنگرس رخ نکردند و دموکراسی آمریکایی بی حرمتی کردند. رئیس جمهور ترامپ خطاب به آنهایی که در خشونت و تخریب روز گذشته دخالت داشتند گفت شما از این کشور نمایندگی نمی کنید و همچنین خطاب به قانون شکنان گفت شما بهای این را خواهید داد.
متخصصین طبی و سایر ساینسدانان میگویند هجوم به مقر کانگرس آمریکا بر روز چهارشنبه خود سبب گسترش فوق‌العاده کووید 19 خواهد گردید. کسانی که در این آشوب دست داشتند بدون اینکه ماسک بپوشند و مراعات فاصله اجتماعی را بکنند با دهلیزهای کانگرس و دفاتر قانونگذاران داخل شدند. در جریان فریاد زدن و شعار دادن و کشمکش‌های مردم همه فرصتی فراهم گردید تا ویروس به همه جا پخش شود و تعداد زیادی را مصاب سازد. با اساس مرکز منابع پانتون جان هاپکنز، ویروس به روز پنجشنبه 4085 تن را در ایالات متحده از پا درآورد. در ژاپن امروز جمعه نخستین روز اضطراری ویروس کرونا آغاز گردید، ولی باز هم بیشتر ساحات حیاتی مانند رفت و آمد وسایل نقلیه مثل ریل‌های مسافربری و رفت و آمد مردمان ماسک پوشیده در استیشن‌های مزدحم همچنان به نظر می‌رسید. یوشی هایتسوگا صدر اعظم ژاپن از رستوران ها خواسته است تا مدت روزمره کاریشان را کوتاه‌تر سازند و مردم بکوشند از خانه کار کنند. هند به روز جمعه اعلام کرد که 10 میلیون عدد با این کشور بعد از مصاب شدن به کووید 19 شفا یافتند. این کشور در حال این مطلب را اعلام می کند که عنقریب بزرگترین کمپاین واکسیناسیون جهان در این کشور آغاز می گردد. تنها امروز در این کشور بیشتر از 18,000 مصابیت جدید صورت گرفته است و بیشتر از 20,000 صحتیاب شدند. تعداد وقایع مرگ ناشی از کووید 19 در طول یک شبانه روز 234 تن گزارش شده است. مشق برنامه واکسین در این کشور آغاز یافته است. آیت الله خامنه ای رهبر عالی ایران به روز جمعه ایران را از وارد کردن واکسین کووید 19 فایزر بیونتک امریکایی و استرازنیکای بریتانوی منع کرد که خود نشان دهنده عدم اعتماد او بر کشورهای غربی می باشد. او در یک بیانیه تلویزیونی اش گفت که وارد کردن واکسین های امریکایی و بریتانوی مجاز نمی باشد و به میزان بلند مرگ و میر در هر دو کشور اشاره کرد. چین به روز جمعه درخواست اتحادیه اروپایی و ملل متحد را برای رهایی فعالان هنگ کنگی که به روز 6 جنوری دستگیر گردیدند مسترد کرد. شرح بیشتر از رویا زمانی.
سخنگوی وزارت چین گفت که اعمال اشخاص مربوطه ربط به دموکراسی و آزادی ندارد و مؤسسات بین المللی این حق را ندارند تا از چین برای رهایی آنها تقاضا کنند. اعلامیه‌ای که از سوی جوزف بورل نماینده عالی در امور خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه به نشر رسید در آن گفته شده است که فعالیت‌های سیاسی نباید مورد مجازات قرار گیرد و این کار در هیچ سیستم سیاسی نباید مجاز باشد. همه باید به این پرنسیپ دموکراتیک احترام کنند. از این سبب این فعالان هنگ کنگی باید فوری رها گردند. دفتر حقوق بشر ملل متحد روز پنجشنبه از گرفتاری فعالین هنگ کنگی اظهار نگرانی کرده و خواستار رهایی فوری آنان شد. روز چهارشنبه 53 تن از فعالان، استادان، قانونگذاران، مشاورین فعلی حوزه ها و قانوندانان گرفتار گردیدند. سخنگوی وزارت خارجه چین همچنان با دیدار سفیر ایالات متحده در ملل متحد از تایوان شدیداً مخالفت کرده و گفته است که تنها یک چین در جهان وجود دارد و تایوان جزء چین می باشد.
یونان از رسیدن به یک معامله دفاعی به ارزش بیش از 1.68 میلیارد دلاری به روز سه‌شنبه با اسرائیل خبر داد که هدف از آن به دست آوردن 10 فروند طیارات جت جنگی و آموزش دهی پیلوتان یونانی می باشد. گفته می شود که این کار تقویت دفاعی کشور در برابر دشمن تاریخی آن ترکیه صورت گرفته است. این بزرگترین معامله نظامی بین اسرائیل و یونان است که بعد از تغییر سیاست یونان در برابر اسرائیل از 20 سال قبل به این سو اعمال می گردد. اقارب قربانیان سرنگونی تیاره اوکراینی که در جنوری سال گذشته رخ داد میگویند که آنها خواستار خونبهای عزیزانشان از حکومت ایران نیستند، بلکه میخواهند تا رهبران این کشور با محاکمه کشانیده شوند. این کار در تحت کانوانسیون های بین المللی باید از موانع متعدد بگذرد. سرنگونی تیاره خطوط هوایی بین المللی اوکراینی در 8 جنوری سال گذشته رخ داد و در آن در یک شلیک میزایل ایرانی تیاره ای را که از تهران با 176 تن سرنشین که بیشترشان کانادایی های ایران تبار بودند و به کیف و از آنجا به کانادا پرواز داشتند سرنگون کرد. ایران این سرنگونی را یک اشتباه و دفاع خودی خوانده و کسی را مقصر ندانسته است. بیان اخبار از رادیو آشنای صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ویدیویی که پنجشنبه شب منتشر شد گفت که او از خشونت بی‌قانونی و ضرب و شتم هنگام حمله حامیان و طرفدارانش در این هفته در کنگرس ایالات متحده شدیداً بر آشفته است. ترامپ با تماس و فشار فزاینده دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان روبرو است که می‌گویند او باید از مقامش برکنار شود. جزئیات گزارش صدای آمریکا را در این مورد از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی می‌شنوید.
رئیس جمهور دونالد ترامپ پنجشنبه شب با توجه به صحنه‌های از خشونت حامیانش که با خشم به داخل مقر کنگرس ایالات متحده هجوم بردند، در یک تصویر ویدیویی که در مورد منتشر کرد گفت:
من مثل همه امریکایی ها از خشونت به قانونی و ضرب و شتم عصبانی هستم.
ترامپ تصدیق کرد که کنگرس نتیجه انتخابات را تایید کرده است، اما طوری که در سخنرانی معمول است با جو بایدن رئیس جمهور منتخب تبریک نگفت و چنین ادامه داد:
اکنون تمرکز من روی حصول اطمینان از انتقال شفاف، منظم و یک پارچه قدرت می باشد.
در اوایل روز پنجشنبه جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده با سرزنش شدید ترامپ اظهار داشت:
وی از همان ابتدا حمله همه جانبه به نهادهای دموکراسی ما را آغاز کرده بود و دیروز اوج این حمله بدون وقفه بود.
بایدن به درخواست‌های فزاینده برای برکناری ترامپ از مقامش، طوری که چک شومر رهبر اکثریت در مجلس سنا و نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان خواستار برکناری وی به استناد لایحه 25 قانون اساسی هستند، اشاره نکرد. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان کانگرس گفت:
با دامن زدن به فتنه و آشوب مانند دیروز وی باید از سمتش برکنار شود، در حالی که صرف 13 روز دیگر باقی مانده است. هر روز میتواند یک نمایش عراب و ترس برای امریکا باشد.
آدم کینزینگر نماینده جمهوری خواه کانگرس نیز خواستار برکناری ترامپ شده ابراز داشت:
همه نشانه ها مبنی بر این وجود دارد که رئیس جمهور نه صرف از مسئولیتش که بران سوگند یاد کرده بود، بلکه از واقع نیز دور شده است.
لایحه 25 قانون امکان برکناری رئیس جمهوری را که قادر به انجام امور و وظایف خود نباشد از طریق رأی معاون رئیس جمهور و اکثریت کابینه فراهم می کند. اما نه مایک پنس معاون رئیس جمهور و نه هم هیچ یک از اعضای کابینه به طور علنی از این اقدام حمایت نکردند. جان فورتر از مؤسسه امریکن انترپرایز گفت:
با در نظر داشت زمان باقی مانده، من فکر می کنم که از نظر عملی و قانونی برخی موانع برای انجام این کار وجود دارد، بنابراین می توان آن را انجام داد، اما انجام آن بسیار دشوار است.
نانسی پلوسی گفته است که اگر پنس به لایحه 25 متوسل نشود، مجلس استیضاح مجدد ترامپ را بررسی می کند. او در اواخر سال 2019 استیضاح شد، اما در فوریه سال 2020 از سوی مجلس سنا برائت حاصل کرد.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های محترم، شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران روز جمعه ایران را از وارد کردن واکسن های آمریکایی فایزر و بایونتک و واکسن بریتانیایی استرازنکا ممنوع کرد که نشان دهنده بی اعتمادی وی به غرب است. شرح بیشتری این موضوع گزارش صدای امریکا را از سحر عظیمی میشنوید.
آیت الله علی خامنه ای در یک سخنرانی تلویزیونی با اشاره به افزایش تلفات ویروس در هر دو کشور گفت واردات واکسن های آمریکایی و بریتانیایی را ممنوع کرده است و اضافه کرد:
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الان هم به طور عموم میگم. اگر آمریکایی‌ها توانسته بودن واکسن تولید کنن، این افتضاح کرونایی در کشور خودشون پیش نمی‌آمد. چند روز پیش در ظرف 24 ساعت 4000 نفر تلفات داشتن. اینا اگر واکسن بلدن درست کنن، اگر کارخونه فایزرشون میتوانه واکسن درست کنه، چرا به ما میخوان بدن؟ خودشون مصرف کنن، اینقدر مرده و کشته زیاد نداشته باشن.
خامنه‌ای درباره این کشورها گفت: من واقعا به آنها اعتماد ندارم و افزود گاهی اوقات آنها سعی می‌کنند واکسن‌های خود را روی سایر کشورها آزمایش کنند تا ببینند آیا مؤثر عمل خواهد کرد یا خیر. وی در ادامه گفت که وی به کشور فرانسه نیز خوشبین نیست.
من واقعا اعتمادم ندارم، نمی‌دونم. گاهی واقعا از اوقات هست اینا می‌خوان واکسن رو روی ملت‌های دیگه امتحان کنن، ببینن اثر می‌کنه یا نمی‌کنه. بنابراین از آمریکا، از انگلیس، البته به فرانسه هم من خوشبین نیست. علتش هم این است که سابقه اون خونهای آلوده رو اینها دارن.
با این حال خامنه ای واردات واکسن از سایر مکانهای ایمن را تایید کرد و همچنان از تلاش های ایران برای تولید واکسن حمایت کرد. این کشور آزمایش واکسن های خود را از ماه دسامبر روی انسان ها آغاز کرده است. انتظار می رود این محصول در بهار وارد بازارهای محلی شود. خامنه ای در مورد تداوم تحریمات اضافه کرد:
تحریم ها باید برداشته بشه. این حق غصب شده ملت ایرانه. وظیفه دارن چه آمریکا چه اروپا که آویزان با آمریکاست و دنبال رو با آمریکاست، وظیفه دارن این حق ملت ایران رو ادا کنن. اگر تحریم ها برداشته شد، خب اون برگشت آمریکا معنا میده، برگشت آمریکا به برجام معنای خواهد داشت. البته خب مسئله خسارت ها هست که جز مطالبات ماست، در مراحل بعدی دنبال خواهد شد. اما اگر چنانچه تحریم ها برداشته نشد، برگشت آمریکا به برجام حتی به ضرر ما ممکنه تمام بشه، به نفع ما که نیست که به وجود بیاد این حرکت ناشی. شما امروز وضع آمریکا رو مشاهده میکنید، وضع حال بت بزرگ رو امروز شما میبینید، این دموکراسیشونه، این افتضاح انتخاباتیشونه، این حقوق بشرشونه.
تندروها در ایران مدت هاست که با واکسین های ساخت آمریکا مخالفت می کنند. سپاه پاسداران ایران در ماه دسامبر استفاده از واکسین های ساخت بیگانه ها را به طور کلی رد کرد. چند قبل مقامات در ایران گفتند که شرکت های مستقر در ایالات متحده قصد دارند هزاران دوز ویروس از طریق واکسین های فایزر و بایونتک را به ایران بفرستند. ایران علی‌رغم تحریم‌ها برای ساخت و رسیدن به واکسن دست باز ندارد و این شامل مشارکت در کوواکس نیز می‌شود. آیت الله خامنه‌ای در ادامه سخنرانیش اضافه کرد:
در سال 88 آمریکا می‌خواست ایران رو بی‌ثبات بکنه، همون بلایی که در سال 99 سر خودشون آمد، همون کاری که اینجا در واشنگتن انجام گرفت در این چند وقت، به خصوص پریروز که رفتن آدم هایی در کنگره، اعضای کنگره رو از تو دالان های مخفی فراروندن و بردنشون، این کار رو میخواستن در ایران بکنن. اینجا میخواستن ایجاد آشوب بکنن، میخواستن جنگ داخلی راه بیندازن. خداوند متعال موفقشون نکرد. حالا اونا سال 88 در فکرش اینجا بودن، سال 99 خدای متعال.
با این حال بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی از ترس مجازات‌های آمریکا تمایلی به معامله با ایران ندارند.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
وزارت عدلیه افغانستان میگوید که امسال صدها شهروند این کشور خواهان ترک تابعیت شدند و برعکس تنها 13 درخواستی برای به دست آوردن تابعیت افغانستان ثبت شده است. فرار از جنگ و خشونت و گریز از بیکاری و تبعیض اجتماعی از عوامل دیگر ترک تابعیت افغانها گفته می شود. جزئیات بیشتر را در گزارش از خیرالله رسولی مشنوید.
روند ترک تابعیت افغان‌ها نسبت به حداقل 3 سال گذشته کاهش یافته است، اما هنوز هم سالانه صدها افغان می‌خواهند که شهروندیشان را از افغانستان سلب کنند. امان ریاضت سخنگوی وزارت عدلیه افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در سال 1399 خورشیدی بر علاوه درخواست 327 افغان برای ترک تابعیت، تنها 13 شهروند خارجی خواستار عقص تابعیت این کشور شدند. آقای ریاضت افزود که 320 پرونده درخواست ترک تابعیت و 8 پرونده عقص تابعیت افغانستان در سال 1399 خورشیدی نهایی شده است که برخی پرونده های سالهای قبل را نیز شامل می شود. اما دلیل ترک تابعیت افغانستان و عقص آن چیست؟ سخنگوی وزارت عدلیه افغانستان گفت:
اکثرا شهروندان افغانستان در کشورهای دیگر خانواده تشکیل دادن و سالهای بسیار گذشته زندگی میکنن. به خاطر از اینکه تابعیت او کشور را بگیرن، او کشورها به اساس قانونشان تابعیت دوگانه را نمیپذیرند. به خاطر تابعیت افغانستان را ناگزیر هستند لغو کنن تا تابعیت کشور دیگر را بگیرن. و همچنین فرزندانشان، این موضوعات از موضوعات عمده است که مطرح میشه. در قسمت کسب تابعیت هم دلایل مختلف شامل ازدواج هست، شامل تجارت هست و مسائل مرتبط.
جامعه شناسان به این نظرند که بر علاوه دلایل اداری و حقوقی کشور دومی و سلب تابعیت از کشور مبدا، دلایل و انگیزه های دیگر نیز در این مسئله دخیل است. جواد سلطانی استاد جامعه شناسی به این نظر است کسی که از یک کشور خواستار ترک تابعیت می شود، بیانگر این موضوع است که علاقه شخص به جامعهش کاهش یافته و این مهمترین انگیزه ترک شهروندی است. همچنان آقای سلطانی افزود:
علاوه بر این، یک نوع احساس ناامیدی یا فقدان چشم‌اندازی طولانی مدت برای زندگی یا امید به آینده هم از علتهای بسیار اساسی قطع تعلق یا پایان دادن به عضویت به صورت اختیاری در یک جامعه است. ما وقتی که آرزوهای خود را، اهداف خود را و آینده خود را در یک جامعه نمیبینیم، سعی میکنیم که این آینده و اهداف را در جامعه های دیگر جستجو کنیم و از طریق عضویت در آنها و سلب عضویت از خود.
فرار از جنگ و خشونت و گریز از بیکاری و تبعیض اجتماعی از عوامل دیگر ترک تابعیت افغان ها گفته می شوند. این استاد جامعه شناسی در مورد کسانی که خواستار عقض تابعیت افغانستان شدند گفت که یکی از دلایل ممکن این موضوع باشد که دیگر راه جز این نداشتند. همچنان به گفته آقای سلطانی، هر جامعه، حتی جامعه مثل افغانستان که فاقد چشم انداز روشن است، از دید افراد ظرفیت ها و فرصت هایی دارد که می توانند منافعشان را تامین کنند و به همین دلیل خواستند که شهروندی افغانستان را داشته باشند. آقای سلطانی گفت که هرگاه آمار ترک تابعیت بالا باشد، خطری این وجود دارد که علاقه همگانی به جامعه کاهش یابد و تعلیق تابعیت سبب کاهش ظرفیت‌های بشری در یک کشور می شود.
فراموش نکنیم که عامل اساسی در تمدن‌ها، در جامعه‌ها، در پیشرفت، در عقب‌ماندگی یا هر وضعیتی که جامعه در آن قرار داره نیروی انسانی است و بنابراین ما باید برای از دست دادن نیروی انسانی در جامعه نگران باشیم.
آمار وزارت عدلیه افغانستان نشان می‌دهد که از سال 1396 خورشیدی تا اکنون 1713 پرونده درخواست ترک تابعیت در این وزارت ثبت شده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
بر اساس گزارش ها آب و هوای آلوده بیشتر سبب شده تا مردم در شهرهای افغانستان با مشکلات تنفسی مواجه باشند و شماره هم تلف شوند. در این مورد محمد احمدی گزارش می دهد.
هزاران نفر در افغانستان در سال 2020 میلادی از ابتلا به بیماری های مرتبط با آلودگی هوا جان باختند که ممکن مثل مرگبار بودن جنگ 19 ساله یان کشور باشد. کابل شهری با حدود 6 میلیون نفوس میان آلوده ترین پایتخت های جهان در کنار پایتخت های مثل دهلی نو و بیجینگ قرار دارد. آلودگی فصلی امسال تصور می شود خطرناکتر باشد، زیرا مردم در افغانستان با همه گیری ویروس کرونا دست و پنجه نرم می کنند. بر طبق مرکز اطلاعات بخش حفاظت محیط زیست وزارت صحت عامه افغانستان، حدود 5000 نفر به خاطر ابتلا به عفونت دستگاه تنفسی و مشکلات قلبی از سبب بیماری مرتبط با آلودگی هوا در جریان سال 2020 جان باختند.
ما در حدود تقریبا 5000 مرگ ناشی از مشکلات تنفسی و مشکلات قلبی داریم که اینا همه مسئول اصلیش آلودگی هوا هست و در کشوری مثل افغانستان این آمار بالا هست به مراتب نسبت به بعضی حادثات جنگی و غیره که ما داریم.
بسترهای شفاخانه پر از اطفال است که از بیماری های مرتبط با آلودگی هوا در شفاخانه اطفال اندرا گاندی در کابل رنج میبرند، طوری که در اکثر بسترها دو بیمار بستری است. وزارت صحت عامه افغانستان رسما 52900 مورد مثبت ویروس کرونا در سراسر کشور با 2200 مورد جان باخته را تایید کرده است، اما شمار موارد مثبت و مرگ مبتلایان تصور می شود بیشتر باشد. این وزارت از وقوع موج دوم شیوع ویروس کرونا در کشور به مردم هشدار داده و از آنها تقاضا کرده تا ماسک بپوشند و فاصله اجتماعی را در اماکن عامه رعایت کنند. خانم جعفری گفت که اگر مردم محتاط نباشند، روزهای آینده حتی بدتر خواهد بود.
آلودگی هوا یکی از عواملی هست که ما در فصل سرما داریم، از جمله عوامل خطری هست که میتونه در بدتر شدن وضعیت شیوع ویروس کرونا در کشور هم رول داشته باشه، به خاطر که اگر مردم به مشکلات تنفسی، امراض تنفسی و غیره مبتلا میشن و در پلوش به کووید 19 هم مبتلا میشن، امکان وخیمتر شدن وضعیتشون میره و امکان از اینکه مرگ و میر بیشتری داشته باشیم از کرونا در موج دوم هم وجود داره.
خان محمد فروشنده کنار جاده است. او گفت که پوشیدن ماسک صورت در این زمان سال به هر صورت مفید است، زیرا آلودگی هوا در فصل زمستان افزایش می‌یابد.
خودم فکر می‌کنم که من همیشه مریض نباشم در آلودگی. دیگه ماسک استفاده می‌کنم، ماسک کی کی پوشیدن می‌کنم، بسیار هم نفس تنگی برام پیدا میشه، سردردی برام پیدا میشه، دلبدی برام پیدا میشه. دیگه ماسک خوب شده عمر می‌اندازم، بود راحت نباشم.
سوزاندن زغال سنگ، زباله، پلاستیک و رابر به عنوان مواد سوخت توسط مردم فقیر و همچنین کره های خشت‌پزی، حمام های عمومی و نانوایی ها استفاده می شود. بسیاری از ساختمان های آپارتمانی سیستم نظافت مخصوص ندارد و زباله ها در کنار جاده ها و پیاده روها انباشته هستند. اکثریت قربانیان از اثر آلودگی هوا در خانه هایشان مسموم می شوند، زیرا خانواده ها در زمستان های کابل برای گرم کردن هر آنچه داشته باشند را به عنوان مواد سوخت استفاده می کنند. کودکان و افراد سال خورده به ویژه آسیب پذیر هستند، اما مسائل محیط زیستی از اولویت های حکومت بسیار دور است، زیرا حکومت در تأمین امنیت ابتدایی دست و پنجه نرم می کند.
14 جنگ آنقدر وضعیت از چیز هست که دولت های ما همیش توجهشان طرف جنگ و ناامنی و امنیت و این موضوعات بوده که هم یکی از کلانترین چالش ها بوده که در تخریب محیط زیست رول و سزای خود داشته.
ده ها سال جنگ آسیب به محیط زیست افغانستان را بدتر ساخته و آزمون بزرگی را برای رسیدگی به آن فراهم کرده است. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شنونده های محترم، وزارت صحت ولایت نیمروز میگوید که به دلیل نبود امکانات تعداد زنان معتاد در این ولایت رو به افزایش است. گزارش را در مورد تقدیم شما میکنیم.
بی سرنوشتی زنان معتاد در ولایت نیمروز، زنانی که روز و شب را در کنار جاده‌ها و مخروبه‌ها می‌گذرانند و اکثراً از سوی خانواده‌هایشان طرد شده اند. این زنان می‌گویند که هرچند چندین بار مواد مخدر را ترک کرده اند، اما بیکاری و پذیرفته نشدن از سوی خانواده‌ها آنان را بار دیگر در دام اعتیاد به مواد مخدر انداخته است.
می‌خوام کلا تمام بکنم و کار بکنم. هر چند ساعت دارم.
مسئولان ریاست صحت عامه ولایت نیمروز میگویند که تنها یک کلینیک 20 بستر برای درمان زنان و کودکان معتاد وجود دارد که توانایی درمان تمامی زنان معتاد این ولایت را ندارد.
مریضای خانمی که اونا مراجعه میکنن اکثرا از خیابان جمع میکنیم، اونا رو به داخل شفاخانه انتقال میدیم. بر اساس همون مشکل موجود ما شروع میکنیم تداوی دوایی و تداوی روان درمانی ما و از طریق همون انگیزه یا مشوره لازم به اینا مشوره داده میشه تا اینا دوباره ریلپس نکنن یا هاوت نکنن، دوباره به حالت قبلی خود برنگردن.
مقام‌های محلی در ولایت نیمروز میگویند که در جریان سال‌های اخیر زمینه کار را برای دست کم 60 زنی که مواد مخدر را ترک کرده اند فراهم ساختند. آنان میگویند در تلاشند تا شماری از زنانی که از سوی خانواده‌هایشان پذیرفته نمی‌شوند به خانه امن انتقال داده شوند.
60 خانم شناسایی کرده که معتاد به مواد مخدر بودند و این خانم‌ها به مراکز فنی حرفه‌ای ریاست کار امور اجتماعی جهت اشتغال زایی معرفی شدن. برنامه هایی که در اون مرکز باز اونا آموزش داده او را فرا گرفتن و بعد از اون شامل بازار کار شدن و از این طریق امرار معاش میکنن.
زنانی که سرپرستی ندارن و او از دیگه ولایت هستن، خو اول تلاش میکنم که امو فامیل یا زیار پیدا کنم و به دست فامیلشان بدیم. اگر فامیلی زیاد پیدا نشود یا نگهداری میشن در خانه های هم نمید.
بر بنیاد آمارها در حال حاضر بیش از 3000 معتاد به مواد مخدر در ولایت نیمروز به سر میبرند که بخش اعظم آنان از ایران رد مرز شده اند. گفته میشود که 15% مصرف کنندگان مواد مخدر در ولایت نیمروز زنان هستند.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که شما شنونده باقی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشین.